مزمور یک مرد مبارک، معرفی این بخش و سری. امروز از یه سری جدید رو در مزامیر شروع میکنیم. مزامیر این اشعار و سرودهای شگفت‌انگیزه که بیش از 3000 ساله که بخشی از عبادت قوم خدا بوده. به نظر میرسه قدیمی ترین مزمور موسی باشه که آخرین آنها احتمالاً در دوره پس از تبعید نوشته شده. ما به تازگی مجموعی در پادشاهان یک و دو رو به پایان رساندیم که با تبعید یهودا برای 70 سال در بابل به پایان رسید و آخرین مزامیر پس از آن تبعید نوشته شد. پس این بدان معناست که مزامیر مختلفی که این کتاب را تشکیل میدن در یک دوره 1000 ساله نوشته شده و اساساً دوره کل تاریخ قوم اسرائیل رو پوشش میده. اگر هر کدام رو به صورت جداگانه در طی اون دوره 1000 ساله نوشته بودن، ما اونها رو به شکلی که در بعد از عواقب تبعید در بابل داریم جمع آوری کردیم. به 5 کتاب تقسیم شده. کتاب 1 مزمور 1 تا 41، کتاب 2 مزمور 42 تا 72، کتاب 3 مزمور 73 تا 89، کتاب 4 مزمور 90 تا 106 و کتاب 5 مزمور 107 تا 150. در پایان هر کتاب یک آموزش شناسی آمده. اکنون در سال 2023 دو سری در قسمت مزامیر خواهیم داشت. امروز عصر مجموعی رو آغاز میکنیم که از مزمور 1 تا 10 اجرا میشه. بعد در تابستان دوباره نگاهی میندازیم به تعدادی از مزامیری که به سرودهای صعود معروف، مزامیر 120 تا 124. محققان اخیر کتاب مقدس مزمور 1 و 2 رو مقدمی در کل مجموعه مزامیر میدونن و در واقع به عنوان موضوع اصلی کتاب کسانی که به ساختار کل کتاب و ساختار کتاب نگاه میکنند. پژواک مزمور و تاکید و حکمت آن و مزمور دو پادشاهی سلطنتی بر تخت نشسته را در نکات ساختاری کلیدی مختلف کتاب تشخیص میدن. بنابراین چند ماه آینده ما به مزمور 1 تا 10 نگاه میکنیم. با مزمور 1 شروع میکنیم. این پیام بسیار مهمی است که برای ما داره، زیرا ممکنه ایران این گونه میتونیم اینجوری بهش نگاه کنیم و خلاصه کنیم که خوشا به حال کسانی که از راه نابودی اجتناب میکنن. خب اجازه بدید شروع کنیم. من به عنوان رالف دیویس رو در این قرض گرفتم که اولین موردی که با هم بپردازم جهت زندگی مؤمنه. ما میتوانیم فوراً ببینیم که ما تضاد دو نوع آدمی رو داریم، دو راه زندگی، سعادتمندان و بدکاران. مزامیر فقط دو نوع آدم را تصور میکنه، خوشبختان و شریران. و چون به نعمت مینگریم، همونطور که ما به مؤمن نگاه میکنیم، نقطه مقابلان در نظر خواهیم گرفت، کافر، شریر، که ما در زمان مناسب با آن خواهیم رسید. آیه 1 میگه خوشا به حال مرد که نصیحت شریر راه نمی رود و نه در سر راه گناهکار می ایستد و نه در مسند مسخرگران می نشیند. خب ابتدا به این کلمه مبارک توجه کنید. چند را برای درک معنای آن وجود دارد. اغلب به خوشحال ترجمه می شه. خوشا به حال کسی که به نصیحت ستمکاران راه نمی رود. و این جالب است، زیرا اکثر ما بیشتر مردم دنیا به شادی علاقه داریم و خواهان خوشبختی هستیم. شاید یک راه کاملتری برای درک آن اینه که برخورداری از نعمت باشه. بنابراین این فقط یک واقعیت انتزاعی نیست. فرد سعادتمند یک واقعیت تجربیه. فرد از نعمت خدا برخوردار میشه وقتی سعادتمنده، یا اینکه خوشحال از نعمت خداست. لذت خوشبختی در نعمت خداوند، این چیزیست که این شخص داره. همونجوری که ما شروع به درک مسیری میکنیم که باید برای این تجربه این نعمت وارد بشیم، در این خوشحالی متوجه میشیم که اولین نظر جهتدار مطابق مزمور در واقع کسی که مزمور رو نوشته در واقع منفیه. در مورد جاییست که شخص مبارک نمیرود، جایی که مؤمن نمیرود، کاریست که سعادتمند نیست و اون رو انجام نمیدهد. خوشا به حال کسی که به نصیحت شریران گام ننهد و در راه گناهکاران بیسته و بر مسند مسخرگران ننشیند. انسان تبارکت عالی از آنچه نادرست است دوری میکند. آیا میتوانید پیشرفت در اینجا در نزول احتمالی به گناه ببینید؟ نه به نصیحت خدا، بلکه به توصیه ستمکاران یا راه بروید بیستید. نه در کلام خدا، بلکه در راه گناهکاران. نه در پیشهای خداوند، بلکه در مسند مسخره کنندگان. در اینجا یک پیشرفتی در گناه وجود داره. از راه رفتن، شاید حتی عبور از گناه تا جایی که با هم می نشینیم، یک نزول اجتناب‌ناپذیر به گناه که متصل مباشد باشه. درک کیتنر ممکن است بگویید که اگر می‌خواهید زندگی شما در مسیری پربرکت پیش برود، باید از جهان بینی شریران اجتناب کنید. شما باید از فراروایت‌های اجتماعی شریر اجتناب کنید. شما باید از دیدن جهان آنگونه که شریران را می‌بینند اجتناب کنید. خوشا به حال کسی که به نصیحت شریر راه نرود. روش گناهکاران بیانگر رفتار و کردار آنان است. کارهایی که انجام میدن انسان سعادتمند مانند شریر رفتار نمی کنند. در اعمال بدکاران شرکت نمی کنند. در جایگاه مسخره کنندگان نشستن نوعی تعلق را نشان میده. شما در میان جهان مستقر شدی. اندیشیدن به افکار جهان، انجام اعمال دنیا غیر قابل تشخیص از جهان راحت با دنیا سر و سامان گرفته. آیا می توانید آن را به نزول به گناه را ببینید؟ شما جهانبینی شریر را اتخاذ میکنید، آن وقت مثل شریر رفتار میکنید و آنقدر آرام میگیرید که از شریر قابل تشخیص نیست. آیا این الگوی ورود به داخل را میشناسید؟ با آن بیستیم و با آن بنشینیم. چقدر این مرد میتواند خوشحال باشه. چه خوش از زنانه که راه نمیروند ایستادن. ببین خوشا به آن حال آن مرد، خوشا به حال زنی که برخلاف جریان بدکاران و راه بدکاران راه می رود. یک لحظه در موردش فکر کنید، زیرا همه ما کشش جهان و نگاه آن را احساس می‌کنیم. نظرات کیت فوربس و واکنش مفسر به آنها دریچه به ما داده تا ببینیم مشاوره آدم شریر چگونه به نظر می رسه. اما همه شما در محل کار هستی، مؤسسات آموزشی شما درگیر کلاپا سرگرمی ها هسته. می توانید طرز تفکر و زندگی دیگری را ببینید و بدون شک آگاهی و گاهی اوقات کشش گراندشی را با آن احساس میکنید. این وسوسه فکر کردن به روشی که همسالان شما فکر میکنند برای رفتار کردن همانطور که همسالان شما عمل میکنند. اگر اینطور فکر نکنید مسلما عجیب تلقی خواهید شد. اگر اینگونه فکر نکنید نابردبار در نظر گرفته میشید. اگر اینگونه فکر نکنید ممکن است هزینه برای شما داشته باشه. شخص مبارک آن راه را نمی رود. بنابراین دستور عملها جهتدار منفیه. سعادت مند این راه را نمی رود. در آیه دو دستور عمل جهت مثبت داریم. چه چیزی به مؤمن قدرت می ده که پیروی از راه بدکاران خودداری کنه؟ رد جهانبینی شریر امتناع از زندگی بر اساس فرار از شریر است. اما لذت او در شریعت خداوند است. آیه دوم و روز و شب در شریعت خود می اندیشد. شخص مبارک واقعا از کلام خدا لذت می بره، زیرا در کلام خدا شگفت انگیز خوب و دوست داشتنی و عدل و بخشندگی می یابه که برای نجات قوم خود تدارک دیده. این لذت در کلام خداست که انسان سعادتمند از رفتن به دنبال بدکاران باز می داره. اون که مزمور نویس میگه شخص شاد کسی که از برکت خدا برخوردار است، کسی که از شریعت خداوند لذت می بره. در حال حاضر لذت بودن از قانون واقعا تصویر کامل رو به شما نشان نمیده، زیرا قانون خدا فراتر از یک قانونه. این کتاب، این کل پنج کتاب قانون دیدگاه مزمور نویس و دیدگاه ما همه کتاب مقدس. و توجه داشته باشید که نه تنها قانون خداوند به عنوان نوعی سپر عمل میکنه تا شما را از راه شریر باز داره، بلکه قانون خداوند چیزی که مؤمن از آن لذت میبره، مایه لذت از منبع لذت. از اونجایی که مزمور نویس از شریعت خداوند لذت میبرد، ممکن است از وعده نجات دهنده برای برگردانی نفرین گناه که درست در پیدایش سه یافت میشود لذت ببرد. او ساعت را خورد خواهد کرد و تو پاشنه او را خواهی زد. بلکه خداوند کسی را فراهم خواهد کرد که سر شیطانات هم بکوبد، کسی که قدرت گناه را از بین ببرد. شاید او از خروج و نهاد اولین عید فصح خوانده است و در مورد همه قربانی ها و قربانی ها فکر میکند و با خود فکر میکند که خداوند با مهربانی برای من تدارک خواهد دید. فراتر از سورات شاید او از ایوب خواند که در عذاب شرایطش گریه میکرد. میدانم که نجات دهنده من زنده است و سرانجام بر روی زمین خواهد ایستاد و بعد از اینکه پوستم در بدنم از بین رفت خدا را خواهم دید. همانطور که او میخواند قلبش به فکر نجات بخشنده خدا میپرد. شخص مبارک را میبینی، مؤمن از شریعت خداوند لذت میبرد، نه به این دلیل که او عاشق جزئیات دقیق کتاب و قوانین است، بلکه به این دلیل که در شریعت خدا خداوند را میبیند. در شریعت خداوند خدا بر او آشکار شده است. در شریعت خداوند او خدای بخشنده را میبیند که وعده های شگفت انگیز رستگاری برای قوم خود میدهد. و وقتی میگوید که هم روز هم شب را واسطه میکنن، کلمه مراقبه به معنای غر زدن یا زمزمه کردنه. این یک چیز، یک تلاوت است. شما ایده تلاوت چیزی را میدانید تا آن را به دل بسپارید. جویدن و دفن آن در اعماق درون به حدی که گاهی صبح از خواب بیدار میشی و کلام مقدس قبل از اینکه حتی فرصت فکر کردن را داشته باشی در ذهنت، یا با خواندن مزمور یا با سرودی که از حقیقت انجیل صحبت میکنه از خواب بیدار میشی. تعمق در کلام خداوند فقط خواندن نیست، بارها بارها آن را میجوید. هنگامی که سگتون رو به پیاده روی ببین، آن در ذهن شما تلاوت بشه، آن را به حافظه متعهد میکنه تا اونجا باشه. بخشی از وجود شما در ذهن و قلب شما و در نوک انگشتان شماست. شما را شکل میده و شما غالب میده و شما به فردی که هستین تبدیل میشین. و وقتی زندگی سخت و دردناک و غم انگیز پیش میره، این کلمه وجود داره، اون با شماست، در شماست و شما را نگه میداره. و هنگامی که وسوسه تسلیم شدن در برابر راههای دنیا دارید، اون کلمه است که با شماست، در توست و تو را نگه میداره و شما را از سقوط باز میداره. نشانی از مرد یا زن مبارک. یکی از نشانه های مؤمن خوشحال این است که آنها از شریعت خداوند لذت برن، از صفحات کتاب مقدس لذت میبرن، و نه به این دلیل که وظیفه ماست، بلکه به این دلیل که ما عیسی را در آن میبینیم. در آنجا منجی بخشنده و نجات دهنده ای را میبینیم که خود را برای ما فدا کرده است. عیسی به کسانی که فکر میکنن آمده است و شریعت را اجرا کند چه گفت؟ در متی 5:17: فکر نکنید من آمدم تا شریعت و انبیا را لغو کنم. من نیامدم که آنها را از بین ببرم، بلکه برای تحقق آنها آمدم. شریعت و پیامبران به منجی اشاره میکنند. تمام کتاب مقدس به منجی اشاره میکنند. به همین دلیل است که مردم مبارک از آنها لذت میبرند. به همین دلیل است که مسیر زندگی یک مؤمن با مراقبه او از قانون خداوند تعیین میشه که او را به سمت لذت میبره. شب و روز بر آنها وساطت میکنه، زیرا خداوند در آن دیده میشه. در آنها با نجات دهنده ملاقات میکنه، زیرا در آن فیض و نجات را از طریق نجات دهنده که او صحبت میکنه مییابد. مؤمن به وسیله آنها از پند ستمکران سر باز میزنه، راه گناهکاران و جای مسخره کنندگان. شهر زندگانی مؤمن. آیات 3 و 4 تصویری از زندگی آن مبارک را ترسیم میکنه. مزامیر گسترده زندگی مؤمن را ترسیم میکنه. باید دقت کنید، او مثل درخت از توسط نهرهای آب کاشته شده که میوهش را در فصلش میدهد و برگش پژمرده نمیشود. در هر کاری که انجام میدهد موفق میشود. در اینجا ما مزمور سرا را با استفاده از دو تصویر بسیار غنی در توصیف مرد یا زن مبارک برای خودمون داریم. اون درختی پرثمره و در کنار نهرهای آب کاشته میشه و از این رو میتونه از منابع فراوان حیات آب بنوشه. شاید بیاد داشته باشی که چگونه عیسی به عید خیمه ها رفت و چگونه در آخرین و بزرگترین روز عید، هنگامی که مراسم به وجود رسید و آب به شکرانه خدا برای هدیه باران بر زمین ریخته شد، ایستاد و صدای بلند گفت: اگر کسی تشنه است نزد من بیاید و بنوشد، هر که به من ایمان آورد چنان که کتاب آسمانی گفته است، نهرهای آب زنده از درون او جاری می شود. آری، شخص مبارک فرد شاد، کسی که نعمت خداوند برخوردار است، در جویبای های آب کاشته می شود. این نهرهای آب زنده است که عیسی وعده داده است درون او جاری خواهد شد. یوحنا به ما میگه که منظور عیسی از این عبارت روحی است که کسانی که به او ایمان می آورند بعداً عذر میپذیرند. شخص سعادتمند کسی است که در روح القدس خدا ریشه استوار باشه، کسی که به روح خدا زنده و از روح خدا توانمند. در واقع اون مبارک زیر روح القدس گرانبهای خدا را نوشیده. این ما را به تصویر دیگری میرساند. چنین شخصی کسی که از چاهای نجات نوشیده و روح خداوند را در خود گرفته است، مانند درختی که میوه میده. این ممکنه ما را به چه فکری بادره؟ در یوحنای 15 عیسی میگوید: من تاک هستم، شما شاخهای آن هستی. اگر کسی در من بماند و من در او، ثمره زیادی به بار خواهد آورد. جز من هیچ کاری نمیتوانی انجام دهی. این شخص مبارک که مانند درخت پربار است به خداوند عیسی مسیح متعهد شده است. او در مسیح میماند و مسیح در او. او در آب زنده روح القدس خدا ساکن است. جای تعجب نیست که چنین مردی مثمر ثمر باشه. جای تعجب نیست که او پژمرده نمیشه. با این حال وقتی مزمور سرا این آیات را می نویسد، گمان نمی کند که او تمام کارهایی که خداوند عیسی برای قوم خود انجام می دهد را به وضوح دیده باشه. اما هنوزم این تصاویر عمیقا معنادار زیر تصاویری از شخص عادل را به صورت پایدار ارائه میده. آنها شبیه درختن، درخت و انسان صالح به خاطر نهرهای آب نشاط، آنها پایدار و حیاتی هستند. عادل مسمل یا مولد و ثابت قدم چون برگشت پژمرده نمیشد. این تصویر جذابی است که مزبورن سراب نقاشی میکنند. در هر کاری که انجام میدهد او موفق میشد. آیه سوم. حالا اینجا اشتباه فکر نکنید، این وعده ای نیست که هرگز سلامت و ثروت را پایان نمیدهد. این یک حساب کهن الگوییه، این یک حساب عمومیه و حساب ایدئال. در کل با هم گرفتن همه چیز، هنگامی که در انتها عقب میایستی و به آن نگاه میکنید، نتیجه این خواهد بود: او مانند درختی است که در کنار نهرهای آب کاشته شده، میوه خود را در فصل داد و برگش پژمرده نشد. در هر کاری که کردن کامیاب شدن، آنها رستگار می شوند، زیرا خداوند به آنها انزجار از گناه و میل به داشتن زندگی مورد رضای خداوند را اعطا کرد. آنها موفق می شوند زیرا دیگه نمی خواهند در گناه راه برند، بایستند یا بنشینند. آنها موفق می شوند زیرا از شریعت خداوند لذت می برند که در آن خداوند را می بینند و روز و شب با خداوند ملاقات می کنند. آنها موفق می شوند زیرا با مسیح متعهد شدند، مسیح تاک، شخص مبارک شاخه ها. آنها درختی پرثمر هستند. آنها موفق می شوند زیرا آب زنده روح القدس مانند نهر عظیمی در زندگی آنها جاری است. مرد یا زن سعادتمند به این دلیل است که فرزند خواندگان پادشاه هستند. آیا می بینید که نعمتی که در این شخص دارد اصلا ربطی به حفظ قوانین یا اعتبار بخشیدن به خدا نیست؟ این کاملا اعمال کریمانه خداوند. اکنون آیه 4 به ما تقابل با انسان مبارک را می دهد و آن مرد شریر. شرورها چنین نیستند، بلکه مانند کاه هستند که باد آنها را می کند. در آیه 4 انسان مبارک مانند درختی است که با تاک مسیح و او شاخه ها متحد شده است. نوشیدن در نهرهای آب زنده ایمان مطمئن، محکم، مبتنی برای واقعیت مطمئن. اما مرد شرور، او مانند کاهی است که باد آن را میبرد. تصویری از فرایند خرمنکوبی است. وقتی کسی گندم را غلات دیگه را خرمن میکنه، در فرایند خرمنکوبی کاه را به سادگی دور میکنند. صالحان مؤمنان مانند درخت استوار حیاتی هستند، اما شعیران مانند کاه بر باد رفته. یحیای تعمید دهنده که از خدمت عیسی صحبت میکرد به ما گفت چه اتفاقی برای کاه میافتاد. در متی 3:12 او درباره عیسی گفت: چنگار او در دست اوست و خرمن خود را پاک می کند، گندم خود را به انبار می برد، کاه را با آتش خاموش ناپذیر می سوزاند. چه اتفاقی برای شعیر بریر منفجر شده می افتد؟ با آتش خاموش نشدنی خواهد سوخت. حالا سوماً توجه کنید، سرنوشت زندگی مؤمن. بنابراین مزمور سرا در آیه 5 میگه: بنابراین شعیران در داوری و گناهکاران در جماعت صالحان نمی ایستند. وقتی آیه 5 به قضاوت اشاره داره، به معنای قضاوت نهایی ممکنه اولین مزمور باشه، اما مزمور بسیار جدیه، زیرا اساسا میپرسه وقتی پایان فرا رسد چه خواهیم کرد. ما را وادار میکنه به این فکر کنیم که آیا برای پایان آماده ایم یا خیر. برای پایان آماده شدی؟ در مورد آیه 5 فوریت وجود دارد. آیا شما آماده اید؟ آیه 5 به ما میگه که شعیران آماده نیستند، آنها نمیتوانند در قضاوت بایستند. دیویس میگوید که این بدان معناست که آنها هیچ توجهی ندارند، آنها میتوانند در هنگام قضاوت بایستند. نیمه دوم آیه 5: نه گناهکاران در جماعت صالحان، یعنی هیچ ارتباطی با خالق خدا نخواهند داشت. آنها قطع شدند، آنها خارج از جامعه هستند. در ادامه آیه 6: راه شریر نابود خواهد شد، هیچ امیدی ندارند. با این حال بدکاران چه کسانی هستند؟ وقتی به مزمور 2 میرسیم خواهیم دید که دامنه آن مزمور ملت‌ها را در بر می‌گیرد. دامنه آن گسترده است، اما به نظر می‌رسد که مزمور یک خطاب به اسرائیل قوم عهد خدا باشد. به نظر می‌رسد که می‌توان با خلق خدا دید، بخشی از قوم خدا به نظر می‌رسد و در این حال در نصیحت گام برمی‌دارد. در راه می‌ایستد، در کنار بدکاران، گناهکاران و مسخره کنندگان می‌نشیند. شما مانند بخشی از قوم خدا هستید، اما شما نیستید و قضاوت نمی‌توانید بایستید. عیسی همان چیزی را تعلیم داد که در متی 7 دیدیم: از من دور شد، من هرگز تو را نشناختم. البته خارج از مسیح همه ما شرور هستیم، هیچ کس عادل نیست، حتی یک نفر. صالحان از عواقب ابدی گناه خود با اتحاد با مسیحی که برای آنها مرد و دوباره توسط روح القدس تولید شدن نجات یافتند. اما می توان در کنار صالحان دوید، در حالی که یکی از آنها نیست که با شما تنها بگذارد، در حالی که هرگز به خودی خود هیچ نیستیم. سرنوشت مؤمنان چگونه است؟ زیرا خداوند راه صالحان رو میداند. آیه 6. این فقط یک دانش فکری نیست که خداوند از صالحان داره. او نه تنها راه را بلده، او هر پیچ و تابی را میدونه، هر ثانیه را میدونه، اما بیش از آن عمیقا به هر مرحله از زندگی مؤمنان میپردازه. او در طول هر یک از این مراحل تا قضاوت از ما مراقبت میکنه و ما را حفظ میکنه و ما سقوط نمیکنیم، شکست نمیخوریم، هلاک نمیشویم. مرد یا زن سعادتمند تحت مراقبت خداوند قرار میگیره، همون جوری که پدر مادری مهربان تحت مراقبت کودک است. خداوند دائما شخص مبارک را میبینه، شخص سعادتمند را تنها نمیگذاره، هرگز رهاش نمیکنه، هرگز سرگردان نخواهد شد، بلکه همیشه تحت مراقبت خداست. نتیجه، پس سعادتمندان چه کسانی هستند؟ آنها مردان و زنانی هستند که مسیح برای آنها جان خود را داد. آنها مردان و زنانی هستند که از گناه پاک شدند. آنها گناهکاران، افراد شریری هستند که توسط خدای بخشنده به رایگان نجات یافتند. این اولین مزمور است، اما سوال بزرگی را مطرح میکند که آیا شما از جماعت صالحان هستید؟ چگونه مطمئن میشوید که هستید؟ چگونه میتوان به یک فرد مبارک تبدیل شد؟ شما این کار را با آمدن نسل خداوند عیسی مسیح انجام میده که میگوید راه حقیقت و زندگی من هستم، هیچ کس جز من به وسیله من نزد پدر نمیآید. خوشا به حال مرد که به نصیحت شریع راه نمیرود، نه بر سر گناه راه گناهکاران میایستد. در هر کاری که انجام میدهند موفق میشوند. شریران چنین نیستند، اما آنها مانند کاهی هستند که باد آنها را میرانند. بنابراین شریران در داوری نمیایستند، نه گناهکاران در جماعت صالحان، زیرا خداوند راه صالحان را میداند، اما راه شریران نابود خواهد شد. آمین.